بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اسار آقا امام مجتبی علیه السلام بلندتر صلوات ختم. کلمات وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این مسیر مدینه تا کربلا نکته ای رو به ذهن انسان تداعی میکنه و اون نکته اینه، حضرتشون در صدد بودن باورهایی رو که مردم به غلط در وجود خودشون قرار داده بودن و عوض بکنن، اموری که در دل اونها به قطع و یقین و باور 100% رسیده بود که این امور اشتباهه و باید حتما اصلاح بشه. تا صدا اصلاح میشه شما صلوات خط کنید. مردم بعد از نبی مکرم اسلام مبتلا شدند به مسیری که معنویت رو کم کم در اونها از بین برد و ما شاهد افول معنویت و خورشید معنویت در جامعه دینی اون زمان بودیم. لذا وجود مقدسشون به بهانه های مختلف تو این سفر شروع کردن به کار فرهنگی، ایراد سخن، ایراد خطبه، پاسخ به سوالات، پاسخ به نامه ها، مواردی است که وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام در این سفر انجام دادن و مقصودشون از انجام اینها ایجاد این تحول و این دگرگونی و از بین بردن اون باورهای غلط. ما شاهد یک سیر قهقرایی و ارتجاعی به جاهلیت بعد از رحلت رسول خدا هستیم، اما با شهادت سید الشهدا علیه السلام جلوی این جریان گرفته شد. حضرت با بیانات روشنگرانشون مردم رو از اون مسیر انحرافی و غلط برگردوندن. چون کلامی که میخوام از سید الشهدا تقدیم محضرتون بکنم خیلی حرف داره، اجازه بدید تو مقدمه معطلتون نکنم، این کلام رو من از رو تقدیم بکنم. شخصی از اهل کوفه محضر سید الشهدا علیه السلام سؤالی نوشت و عرض کرد که یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره، دستورالعملی به من بدید، چیزی رو برا من تجویز بکنید که خیر دنیا و آخرت درش باشه. میگن مؤمن باید کیس باشه، زیرک باشه، یعنی همینا، نه فقط آخرت خالی نه دنیای خالی، خیر دنیا و آخرت. همینجا اجازه بدید یه پرانتز باز کنم، حیف از این کلام بخوام اینطور رد بشم. کلمات نورانی حضرات معصومین علیهم السلام و کلن دین، این تصور نشه که دین اومده نون ما رو آجر کنه، حال ما رو بگیره، نه این نیست. دین روش درست زندگی کردن رو به ما یاد میده. من انقدر با این تعریفی که تو کتابهای تعلیمات دینی دارن راجع به دین مخالفم، میگن دین مجموعه ایست از بایدها و نبایدها. از همون اول منفی رو تو ذهن جوونا و نوجوونای ما میکنن، در حالی که این نیست. دین مجموعه ایست از قوانین ارزشی. وقتی قانون شد، خب طبیعتا ذیل قانون یه سری بایدها و نبایدها مطرحه. یک سری قوانین ارزشی است، روش صحیح زیستن رو به ما یاد میده، روش درست زندگی کردن رو به ما یاد میده، همین دین. و این رو بدانیم دین فقط نیومده آخرت ما رو آباد کنه، نه خیر، از ره گذر این دین ما به لذت دنیا و آخرت هر دو میرسیم. آدم خوب زیرک باشه به سید و شهدا عرض میکنه آقا برا من مطلبی رو مرقوم بفرمایید که تو اون مطلب خیر دنیا و آخرت باشه. دیگه جامع تر از این دستورون عمل داریم؟ به جای اینکه به این روانشناس و اون روانپزشک و این مشاور و فلان و بهمان خیر دنیا و آخرت در چیه؟ اوورده میگه آقا من میخوام شما را از این غم بیارم بیرون، میخوام یه روش جدیدی به شما یاد بدم، یه چیز جدیدی در ذهن شما به وجود بیارم. ورود اون سالونه با اون عظمت، خود این آقا وایساده یکی یه دونه گل دست افراد میده، بعد وارد این سالون میشن، خودش میره روی سن، حالا با اون ناز و عشقی که میاد و کرشمه اون نازی که داره روی سن که قرار میگیره، میگه خب من این اشاره رو به شما کردم، شما بگید یک دو کف بزنید، به فلان عدد که رسیدیم هر کی هر کاری خاص بکنه، جیغ بزنی، داد بزنی، فریاد بزنی، هر کاری دلتون میخواد. و به اینجا که میرسه میگه حالا جیغ بزنید، همه جیغ میزنم، که خب حالا احساس نمی کنید آرام شدید؟ یعنی واقعا این روششه، مقطعی، آنی و غیر مستمر. ممکنه یه چیز به آدم بدن، جامع ترین و کامل ترین دستورات و جوون ما تو این دستورات ائمه داریم. حتی میخوای تو دنیا هم بیشتر کیف کنی و لذت ببری، در گرو ایناست. اگر به اینا عمل کردی تو دنیا هم بیشتر لذت میبری، و اگر عامل به اینا نبودی یا نه لذت دنیا میبری نه سعادت آخرت رو داری، هیچ کدومشو. زانوی ادب بزنیم پیش حضرات معصومین، آقا راهکار بگیریم، تو هر زاویه‌ای که شما فکر بکنید معصومین دستورالعمل دارن. به من گفتن آقا بیا برای معلما، کسایی که تو مدارس مشاوره هستن، یه جلسه و یه کلاسی داشته باشین. گفتم به دو شرط میام، شرط اولم اینه که ماده درسی رو خودم تعیین کنم، شرط دومم اینه که زمان برای من نذارید، 20 ساعت 40 ساعت برای من زمان نذارید، زمان دست مستمع، ماده درسی دست من. هر چقدر که مستمع خواست اجازه بدید من چند ساعت، ولو شده یک سال، من ادامه بدم، هر چی مستمع من خواست. ماده درسی چی بود؟ مصباح الشریعه، کلمات امام صادق علیه السلام. علامه بزرگوار مصطفی اعلی الله مقامه الشریف شرح زده یه جلد، کتاب کلن یه جلد. من خیال میکنم اگر کسی میخواد در مقام مشاوره موفق باشه باید این کتاب رو بخونه، چند بارم بخونه، میفهمه مشکلات رو نوشته، نه اجتهاد بهش دست میده در مواجهه با مشکلات و سختی ها و اون اموری که مورد مراجعه قرار میگیره، میفهمه چه راهکاری باید ارائه کنه، با مخاطبش بازی نمیکنه، از این تایمرها نمیذاره جلوش ثانیه ای از طرف پول بگیره، واقعا کار طرف رو را میندازه. این خیر دنیا و آخرت چیزیه که همه ما میخواییم، میل وجودی همه ما هست، سعادت دنیا و آخرت. قرآن هم میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت. کسی نگفته نسبت به دنیا چشم پوشی کنی، نه خیر، اتفاقا میخوای از دنیات هم لذت ببری، لذت بیشتر در گرو این مهمه، عمل کنی به این دستورات. چه آدم زیرکی بوده این آدم کوفی که نامه رو نوشته به سید الشهدا، یا سیدی، ای آقای من، اخبرنی، به من خبر بده، یعنی کلید به من بده، راهکار به من بده که از ره گذره چه چیزی من به خیر دنیا و آخرت میرسم هر دو. باریکلا، خیر دنیا و آخرت. امام حسین علیه السلام فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فإن من طلب رضا الله، باز نیاز به یه مقدمه داره. خیر دنیا و آخرت میخوای؟ بسیار خوب، تو این دنیا تو و هر چیزی که در اختیار توست مال خداست، اینو نباید فراموش بکنی، چون من عبدم، العبد
و ما فی یده لمولا. من و هر چیزی که در اختیارم هست مال خداست. چی از منه؟ چی دارم بگم این مال منه؟ هر چی دارم خدا داده، جز اینه؟ هر چی دارم من قبل خداست. من یکی از آقایونو خیلی دوست میدارم، خیلی بهشون احترام میذارم و ارادت خاص بهش دارم. یه بار بهش گفتن که آقا تو این حال خوب از کجا آوردی؟ دعا کمیل میخونی اصلا دلو میریزی به هم؟ این حالو از کجا آوردی؟ خیلی قشنگ جواب داد. گفت اگر حال مال خداست، اگه سنجره و صداست مال خداست، من به چی بنازم؟ چیش مال منه؟ همش مال خداست. این اون کلیده است که خیلی تو دنیا مهمه. من و هر چیزی که تعلق دارم مال خداست. دشمنی و کینه سراغ آدم نمیاد. کسی با من دشمنی بکنه قطعا بهش میگی خدا مالک منه، خدا خالق منه، خدا صاحب منه، من از خودم چه دفاعی دارم بکنم؟ خدا از من دفاع میکنه. ولی اگر از خودش طرف ملکیت قائل باشه، برای خودش محلی از اعراب قائل باشه، در صدد دفاع برمیاد. نوع این جدالهایی که تو دنیا پیش میاد به خاطر این مهمه. امام حسین علیه السلام میفرماید یه نکته کلیدی، خدا رو تو زندگی فراموش نکنیم. اگر خیر دنیا و آخرت میخوای سراغت بیادا، خدا رو از زندگی بیرون نبر. همیشه خدا رو حاکم بدون و بدان که هیچ کس مثل خدا خاطرخواه تو بنده نیست. داشت میرفت تو دل کوه عبادت بکنه، رسید گفت موسی داری میری پیش خدا عبادت بکنی؟ گفت آره. و چند تا پیام دارم به این خدات بگو. و چیه؟ گفت به خدات بگو من تو رو نمیخوامت، هر بلایی میخوای به من بدی بده، روزیتم از من بگیر، روزیتم نمیخوام. چند تا چیز گفته، یکیش این که توی حالا آدرسش غفلت کردم، خزینة الجواهر مرحوم نهاوندی، این یه تیکه رو اونجا آورده. موسی به خدات بگو من آرام میشه بگم تو خدای منی. بعضیا ممکنه تو زبون نیارن اما تو عمل اینو میگن. تو جمع رفاقتی میرن که همه اهل گناهن، آرش میشه بگه من خدا دارم گناه نمیکنم، خودشو بکشه کنار. حالا این بازم اینقدر مردونگی داشت به زبون در آورد. بعضیا به زبون نمیارن ولی تو عمل میگن. همه این که تو گناه میفتی یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام بنده تو باشم. موسی رفت تو دل کو، خطاب رسی چرا پیام بندمو نمیدی؟ عرض کرد خدایا تو که سمیعی یا علیمی، شنیدی چی گفت؟ موسی تک تکشو بهش جواب بده، بهش بگو تو منو نمیخوای اما من تو رو میخوامت. تو بنده بدی هستی اما من خدای خوبیم. گفتی روزی نمیخوام، تو شاکر باشی یا کافر باشی من روزی ما ازت نمیگیرم. بابک مفتوحون حتی لمن عصاک، عادت و کل احسان الال مسیعین. من روزی ما از تو نمیگیرم. خیالت. گفت بلا بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم، خودت حالیت نیست. اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات با من لذت نمیبری. ببخشید شأن جلسه عجل، من بخوام این مثال بزنم، اما یه رفیق علکی تو دنیا پیدا میکنیم، وقت و بی وقت وقت خودمونو با تلفن و تماس و پیام با اون، ولی میشه یه گوشه خلوت بکنیم یه شب با خدا شروع کنیم پیام بازی؟ آره؟ به خدا پیام بزنی، دوست دارم، کسی مثل تو ندارم، تو که میدونی من بندم، تو که میدونی من زبین خوردم، چرا خودتو برای دیگری خار کنی؟ بیا برای خدا خار کن خودتو، برای خدا، نظر این خدا رو به خودت جلب کن. میخوای نظر فرد رو جلب کنی، نظر خدا رو به خودت جلب کن. رب انی مغلوبون فانتصر، خدای من زمین خوردم، دست منو بگیر، موسی بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم، اونم اینه که از مناجات با من لذت نمیبری، عشق نمی کنی، صفا نمی کنی. موسی گفت من آرم میشه؟ سلام منو بهش برسون، بگو ولی من آرم نمیشه بگم تو بنده منی، تو بالاخره بنده منی، تو مال منی. حالا تو دنیا آدم باید دنبال رضای کی باشه؟ باید نظر کیو به خودش جلب بکنه؟ باید در صدد باشه حواس کیو به خودش جلب بکنه؟ ارزش داره غیر خدا من نظر کس دیگر رو بخوام به خودم جلب بکنم؟ آره؟ بهش میگم این چه تیپ پیه زدی؟ بالاخره آج آقا جوونیه، باری کلا منم نمیگم جوونی نکن، بکن، لذت ببر از جوونیت، اما نه به این قیمت که خدا ازت ناراحت بشه، دیگری ازت خوشحال بشه. یقین داشته باش در ظرف زمانی کوتاه اونم از تو بدش میاد، دیگه نداره خونه خدا جا داری، نداره خونه اون میارزه. اما از این ور بیا در خونه خدا خودتو نشون بده، همه عالم و آدم میپرستن تو رو، دوست میدارن تو رو. کلیدی که امشب از لسان سید الشهدا تقدیم میکنم اینه، دنبال رضای خدا باشید. آقا مردم چی؟ مردم جای خودشون رو دارن، اینا همه بنده خدان، دلای اینا حرم خداست. اگر خدا بخواد دلای اینا رو به آدم معطوف بکنه میکنه، خدا نخواد نمیکنه. اختلافات خانوادگی سراغتون اومد، زود تو سر و کله هم دیگه نزنید، زن و شوهر به جون هم دیگه نیفتن. آقا ببین کجا تو بندگی خدا کم گذاشتی که خدا این زن رو مأمور کرده حال تو رو بگیره، یا بالعکس. خانم ببین کجای بندگی خدا کم گذاشتی؟ چرا فوری میریم همدیگه رو متهم بکنیم و محاکمه بکنیم؟ چرا نمیام تو خودم حساب کتاب بکنم من چه کردم که چنین اتفاقی برام میفته؟ رضای خدا به هر چیزی میچربه. دنبال این باشیم که خدا رو از دست خودمون راضی کنیم، نه مردمو، نه اطرافیانو. دل مردم دست خداست، کلیدش دست خداست. خدا میخواد مردم رو از آدم راضی بکنه میکنه. آقا حالا اگه جلومون وایستدن و دشنام، سیره ائمه رو ببینیم، جلومون وایستدن و دشنام دادن، باید خدا رو از دست خودت راضی بکنی. دید زنه، شنیدید همتون، زنه نفس نفس زنون مشک آبو گذاشت رو زمین، دیگه نمیتونست ببره، اومد بهش گفت مادر اجازه میدی کمکت کنم؟ مشکو ازش گرفت اوورد در خونه گذاشت رو زمین. زنه برگشت گفت خدا به تو مرد خیر بده، اما داد منو از علی بگیره. گفت مادر مگه علی با تو چیکار کرده که انقدر با علی بدی؟ و من چند تا بچه یتیم دارم، علی حال بچه یتیمایی من نمیپرسه. امیرالمؤمنین وقتی میدید یه بچه داره گریه میکنه نمیرفت، وای میستاد، وای از اون زمانی که میفهم بدیم بچه بچه یتیمه، تکون نمیخور. دید یه بچه داره گریه میکنه، هسته امیر علیه السلام رفت جلو، پسر جان چرا داری گریه میکنی؟ اینا منو بازی نمیدن. چرا؟ به من میگن آخه تو بابا نداری. و برو بهشون بگو بابا دارم، اگه گفتن بابات کیه بگو این آقا. رفت دوباره گریه کرد، چرا گریه میکنی؟ گفت آخه به من میگن تو مرکب نداری. علی خم شد، این بچه ها رو رو کوله سوار کرد. بچه یتیمای منو حالشو نمیپرسه. امیرالمؤمنین رفت از خودش دفاع نکرد، ای زن من علیم، نه رفت خونه. خدای تو بعد از من راضی باشی. خورما برداشت، نون یه مدار، آرد برداشت، اومد خونه. مادر اجازه میدی به بچه هات برسم؟ تنور رو روشن کرد، خمیر رو آرد کرد، آرد و آبری خمیر کرد، آتیش داره زبانه میکشه، صورتش رو گرفت رو آتیش. علی بچش آتش دنیا رو، روز قیامت میخوای جواب این بچه یتیما رو چی بدی؟ بعد به این زنه گفت زن تو بیا نون بپز، من برم به بچه هات برسم. خورما رو هستش رو در میاره تو دهن این بچه یتیما میزنه، میگه بخورید و علی رو حلال کنید، بخورید. زن همسایه دید دود از خونه همسایه بلنده، گفت نکنه خونش آتیش گرفته، من میدونم این وضعی نداره. دوان دوان اومد پرده رو زد کنار، دید الله اکبر، امیر المؤمنین رو زمین خم شده،
داره چهار دست و پا راه میره، این بچه یتیما رو رو کولش سوار کرده داره به اینا سواری میده.
به زن صابخونه گفت میدونی این آقا چیه؟ گفت نه، خدا دلشو به ما مهربان. گفت این علی ابن ابی طالبه. زنه که صبح فحش داده بود به آقا اومد گفت آقا ببخشید. آقا فرمود نه من ممنون تو هم که نذاشتی حساب ما به قیامت برسه. رضای خدا از همه چیز مهمتره. در صدد باشیم خدا را از خودمون راضی کنیم. حضرت میفهمد خیلی دنیا و آخرت میخوای باشه. فإنه من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. اگر کسی در پی جلب رضای خدا باشه، هر چند مردم از او برنجن، خداوند او را در امور مردم کفایت میکنه. یعنی نیازی به مردم پیدا نمیکنه، نظر مردم رو به او جلب میکنه. دنبال به به و چه چه و سوت و کف مردم نباشم. اما خدا از من چی میخواد؟ رضای تو در چیه؟ هر چی رضای تو در اون باشه منم همون کارو انجام میدم. اگر این مد نظرم باشه زندگیم رونق پیدا میکنه. این که بعضیا تو زندگی مزبزب میشن، مردد میشن، چه کنن؟ به خاطر اینکه یه لحظه شک میکنن آیا رضای این، رضای اون، رضای فرد یا رضای خدا. تکلیف من چیه؟ رضای خدا. خدا رو از دست خودت راضی کنی دلای مردم به سمتت جلب میشه. خدا چجوری از دستمون راضی میشه؟ جوونا گناه نکنیم، معصیت نکنیم، خدا از دستمون راضی میشه. تو روایت داره اگر اهل چشم چرونی نگاه به ناموس مردم بودی، اولا نگاه به ناموست میکنن، ثانیا خدا نور رو از تو چهرت میگیره. اما اگر نگاهت به نامحرم افتاد، سرتو انداختی پایین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مرتکب گناه نشدی، اجازه ندادی این چشمت ظرف قرار بگیره برای نامحرم، رضای خدا در اینه، تموم. خدا لذت‌های زیر زبونت قرار میدی که این لذت‌ها رو هیچ کجا پیدا نمی‌کنی، هیچ کجا. رضای خدا در چیه؟ من بهت گفتم بندگی منو بکن، هر کاری که من بهت گفتم بگو چشم. اطاعت و بندگی من، از من فرمان ببر بگو چشم. رضای خدا در اینه. ما یه دوستی داریم، ایشون از فضلاست، سید خیلی خوش سیما و خوش صداییه. بعضیا فقط صداشون خوبه، بعضیا فقط سیماشون خوبه. ایشون هم صداش خوبه هم سیماش خوبه، هر دوتا. به من میگفتش که داشتم از شیراز میومدم تهران، تو هواپیما نشسته بودم، یه آقا جوونی اومد از کنار من رد شد، بعد یه ذره وایستاد به ما خیره خیره نگاه کردن و به مهموندار هواپیما گفت من باید کنار این حاج آقا بشینم. گفت حالا ما یه نگاه بهش کرد، مهموندار گفت نمیشه، شماره صندلی خورده، کارت ساده شده، جیغ و داد و فریاد، من باید کنار این حاج آقا بشینم. بالاخره نشست، کمربند و بستیم و هواپیما اومد تکاف کنه. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت نشستم تا تهران حالتو بگیرم. خب بگیر، مهم نیست. اگه من برا کسی دیگه لباس به تنم کردم تو حال بگیر، تو فوش بده، مهم نیست. اگه من برا کسی دیگه دارم کار میکنم، اینام آدم میخره، مهم نیست. طوری نیست. گفت هواپیما که اومد بلند شد، گفت من تو شیراز مثلا طلا فروشی دارم، وضعم هم خیلی خوبه، هفته ماهی یکی دو بار میام تهران، با یه بنده خدایی که نستجی رو به لا شوهر داره ارتباط نامشروع دارم، یه خونه ای داریم و تفریحی و لذتی و عرقی و روز به روزم وضعم بهتر و تیپم بهتر و چی میگید گناه فلان. بعد یه نگاهی کرد گفت حاج آقا به نظر شما اشکال داره این کار؟ اون می‌خواست حال بگیره دیگه. حرفاشو که زد من یه لحظه جوابشو ندادم، چند لحظه ای اینم تو دلش خوب حال گرفته دیگه، خیلی خوشحال بود. میگفت برگشتم بهش گفتم بستگی داره. گفت من میرم مرتکب عمل نامشروع میشم. گفتم اشکال داره یا نداره؟ شما میگی بستگی داره؟ گفتم آره بستگی داره. گفت بستگی به چی داره؟ گفت ها یه قصه باید برات بگم.
وجود نازنین و موسی بن جعفر داره از توی کوچه ای رد میشه، یه صدای گناه از تو خونه میاد. کنیزه اومد بیرون یه چیزی بذاره. موسی بن جعفر علیه السلام از این کنیز پرسید صابخونه اسمش چیه؟ گفت آقا بهش میگن بشر. فرمود این بشر بنده است یا آزاده؟ گفت نه آزاده، خودش کلی غلام و کنیز و نوکر و کلفت و اینا داره. آقا فرمود آزاده که اینجوری میکنه، اگه بنده بود اینجوری نمیکرد. کنیزه برگشت تو بشت، بهش گفت چرا دیر کردی؟ و یکی دمه در بود شما رو نمیشناخت. خب بعد گفت شما بنده ای یا آزاد؟ تو چی گفتی؟ گفتم شما آزاده. او چی جواب داد؟ اون آقا گفت آزاده که اینجوری میکنه. بشت خالیش شد، یه لگد زد به بساط عیش و نوش و گناه و معصیت، پای برهنه دنبال موسی بن جعفر تو کوچه دوید، گفت آقا غلط کردم، من بندم، من آزاد نیستم. به یمن این که پا برهنه دنبال موسی بن جعفر دوید، تا آخر عمر دیگه کفش پاش نکرد، شد بشر حافی، بشر پا برهنه. گفت اینو تو هواپیما برای این جوونه تعریف کردم. بعد بهش گفتم حالا بستگی داره، آقا پسر تو اگر بنده خدایی این کارت غلطه، اگر نه بنده خودتی آزادی، برو هر کاری دلت میخواد بکن. گفت دیگه اون هیچی نگفت، منم هیچی نگفتم. هواپیما رسید تهران، پیاده شد، اومدیم سوار اتوبوس بشیم که بیام به سمت ترمینال تو فرودگاه. گفت یه وقت موبایلش زنگ زد تو همون اتوبوس، نشونم داد، گفت سید به جد اطهرت قسم اینجا وایساده تو فرودگاه منتظر منه، ولی مطمئن باش من از این ترمینال میرم اون ترمینال، بلیت برگشت میگیرم برمیگردم میرم شیراز، من آزاد نیستم، من بندم، من عبدم. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، ز حضور خانی ز خدا خدا را، ز خلوص خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی چون من گدا را. رضای کی برات مهمه؟ فرد نه از او لذت میبره نه از بندگی خدا. فان من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله، فمن طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الی الناس و السلام. اگر کسی رضای مردم رو ترجیح داد به رضای خدا، دنبال سوت کف مردم بود، دنبال این بود که مردم ازش خوب بگن، خدا رو فراموش کرد. یه بار مردم میخواد ولی خدا رو هم فراموش نکرده، اب نداره. نکته ای که در این کلام هست اینه که خدا رو فراموش نکنی. خدا رو فراموش کردی لذتی تو این دنیا نمیبری، اما اگر خدا رو در همه کار شاهد و ناظر گرفتی، خیر دنیا و آخرت در گروه اینه و سلام. یعنی بیشتر از اینم امام حسین توضیح نمیدن. خیر دنیا و آخرت در گروه همین یه نکته است، رضای خدا، رضای خدا. به ظاهر امر مگه امام حسین علیه السلام تو کربلا زیر پاره سم ستوران نرفت؟ اما خدا مشیتش به چی تعلق گرفت؟ به اینکه حسین رو از زیر سم ستوران بیاره تو قلب زمین و زمان و در و دیوار من و شما قرار بده. درسته؟ محبت امام حسین رو تو دل هممون قرار بده. امام حسین چی مد نظرش بود؟ فقط رضای خدا، فقط رضای خدا. خدای تو میخوای از من راضی بشی، تو باید از من راضی بشی و من فقط در صدد جلب رضای تو هم، هر چی تو بخوای. لذا تو مسیر بندگی خدام کم نمیگذارم، رضای خدا، بندگی خدا. شب عاشورا امام حسین علیه السلام نکته ای رو فرمودن، چون شب عاشورا میخواستن حمله بکنن، به ابوالفضل العباس علیه السلام فرمودن برو از دشمن مهلت بگیر. حالا فردا شب اگه زنده موندم میگم سرش چیه که امام حسین یه شب از دشمن مهلت میخواد، یه شب از دشمن مهلت بگیر. حسین میخواد عبادت و بندگی خدا رو بکنه، من لذت میبرم. شب عاشورا مجلس جشن گرفتن، جشن عبادت و بندگی خدا، مناجات با خدا. رضای او مهمترین چیزه. این رضا البته تو کلاسکارا فرق میکنه ها، تو جنگ بدر بود خب از جهت معنوی به یه شعور و بلوغی رسیده بودن همه تو اون جنگ. پدر از پتر سبقت میگرفت برای شهادت، تا اینکه دعواشون میشد، بعضا پیغمبر میمد قرعه مینداخت میفرمود پدر بره یا پسر بره. سعد ابن ابی وقاص برادری داره 16 ساله، 16 سال، میگه دیدم تو لشکریان وایستاده نوک پنجهشو گرفته بالا که پیغمبر خدا مثلا اونو قد بلند ببینه یه جوری بهش بگه برو. اتفاقا رسول خدا فهمید که این سن و سالش کمه، فرمود برگرد، تو نباید بری جنگ، جهاد بر تو واجب نیست، برگرد. خیلی گریه کرد، انقدر به دست و پای پیغمبر خدا افتاد تا رسول خدا بهش اذن داد. سعد بن ابی وقاص میگه من رفتم حمایل برادرمو بندازم شمشیرو، که شمشیر رو زمین کشید، 4-5 تا گره زدم تا این حمایل کوتاه کردم، تونستم این برادرمو راهی جنگ بکنم، شهید شد، 16 سالش هم بیشتر نبود. اینا رضای چی مد نظرشون بوده جز رضای خدا؟ آره، برای بعضی از جوونا تو جلسه بهتر از من میدونن، اونایی که بعدن صدای منو میشنون قصه بگم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه موقع رفقا، خیلی از جوونا شماها نبودید، ولی تو این مملکت یه عده آدم بیگانه لامذهب بیدین ریختن، داشتن تمام مال و جان و ناموس ما رو به غارت میبردن. اما یه مش جوون نازنین که برید عکساشون رو ببینید، میبینید اینا هیچ کدوم آدمای رونده و مونده نبودن. اینا اومدن جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. برای چی؟ جوون 16 ساله که تو لشکر 17 است، قرعه به نامش افتاد، اگه قراره این معبر باز بشه بچه ها برن جلو، این بره رومینا تیکه تیکه بشه. رومینا نه یه خار تو کف پاش یا تو دستش، بره رومین بره تیکه تیکه بشه. قرعه که به نامش افتاد گفت باشه، حالا مال منه، با ذوق و شو قبول، اما فقط یه خواهشی دارم، قسم بخورید این کار رو انجام بدید برای من. گفتن چی؟ گفت خب من بیافتم رومین 2-3-4 تا مینو خونسا میکنم، بیاد من که افتادم رومین چند تا مینو خونسا کردم، دوباره بدن منو بلند کنید پرت کنید رو چند تا مین دیگه، دوباره بلند کنید پرت کنید رو چند تا مین دیگه، تا این معبر کلن با این بدن من فقط باز بشه. اینا رضای چی مد نظرشون بوده جز رضای خدا؟ آره، جز رضای خدا. جوونا یه موقع این برای بچه ها که می رفتن تو گردناشون یه اسمایی می انداختن، این اسما خیلی قداست داشت. خوش کردی؟ بچه های تفحص رفته بودن، خدا نیامرز اونایی که دارن از کنار اینا راحت رد میشن. گفت یه بدنی رو پیدا کردیم برش گردوندیم، اومدیم داشتیم میگشتیم ببینیم چیزی داره یا نداره، دیدیم رو سینش نوشته برادر بسیجی، من دلم میخواد مثل مادرم زهرا قبرم مخفی باشه. هم سن و سالای خیلی از شماها بودن و اینا که رفتن، اینا چی داشتن؟ رضای خدا. خدایا تو چجوری از ما راضی میشی؟ رضای تو از همه چیز برای ما مهمتره. شب عاشورا امام حسین فرمود روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. بعد فرمود از این ظلمت شب استفاده کنید، هر کی زیر این خیمه بمونه فردا کشته میشه. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماید والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو 10 و 20، صحبت بابام تموم نشده 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. فرمود حالا روشنی خیمه رو زیاد کنید، زیاد کردن. ببینید جایگاه خودتون تو بهشت کجاست. نگاه کردم، خب یه آقای این وسط هی میخواد یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره، مثلا بگه نگه، شالا اگه بابا داری خدا برات نگر داره، سایه پدر بالا سرت باشه، جوان تو جوانی مبتلا به فراق پدر نشه، خیلی سخته. معطلتون نکنم، قاسم یتیم امام حسن یه پا جلو گذاشت یه پا عقب. عمو جان شما فرمودید کشته میشم، منم کشته میشم؟ قاسمم شهادت در منزل تو چگونه است؟ عمو جان، عمو جان از اصل برام گواراتره در رکاب شما. امام حسین فرمودن قاسمم بله تو هم کشته میشی، اما مصیبت سختی در انتظارته که کاری هم از دست من بر نمیاد برات انجام بده، کاری از دست من بر نمیاد. نمیدونم اینو الان بگم این مصیبت عظما چیه یا بذارم آخر بگم، حالا در هر صورت بذارید آخر بگم. کاری هم از دست من بر نمیاد برات انجام بدم قاسمم. شب عاشورا جوانای بنی هاشم مجلس جشن دارن، این یتیم امام حسن هم میومد خودی نشون میداد. عمو بهش فرموده تو هم کشته میشی، ای خدا روزیمون بکنه. خیمگاه امام حسین، اونایی که رفتن میدونن، وارد که میشی بزرگ خیمه ابوالفضل عباسه، بعد محلیه که جهاز شتران و کجاوه ها و اینها بوده، وسط در وسط خیمه عقیله بنی هاشم، خیمه جوونای بنی هاشم، خیمه امام سجاد، خیمه زینب کبرا، خیمه امام حسین، محراب. ولی این طرف میری از خیمه ها دوره، یه ذره فاصله داره، خیمه یتیم امام حسن قاسم ابن الحسن. یا امام حسن، ما امشب هم آقا مهمونه جمعه ما وجود بخواد جلسه رو تاریک کنید، بسم الله، امشب هم آقا مهمون شماییم، به خاطر قاسم دیگه نگاهی به همه ما امشب بکنید آقای من. صبح عاشورا یکی یکی جوونا رفتن، هی می اومد پیش عمو شبی عبدالله یه خودی نشون میداد، یه نظری بکنه تا که عمو بهش بگه قاسمم حالا نوبت توه بیا برو. ولی تا می اومد یه خودی نشون بده، باز عمو امام حسین روشو بر میگردون. تا یه وقت صدای حسین رو شنید، جوانان بنی هاشم بیایید. دیگه قاسم طاقت نیاورد، رفت در مقابل عمو. عمو جان، گفته بودی تو مدینه به همه قاسمم مثل علی اکبرم، اجازه بده برم جونم و فدات کنم. بازدید عمو رو بر میگردونه، قمای عالم اومد تو دل قاسم، رفت تو خیمه زانو به بغل گرفت. خدا یه وقت یاد وصیت باباش امام حسن افتاد، اومد پیش عمو ابی عبدالله، وصیت بابا رو گفت، امام حسین قاسم رو به بغل گرفت. قاسم عمو رو به بغل گرفت، مقتل خوارزمی می نویسه. انقدر اینا گریه کردن، فقشی علیه ما، نه کله خود اندازه سر قاسمه، نه زره به بدن قاسمه، امامه امام حسن شد کله خود قاسمه، یه پیراهن عربی شد زره. ایوای ایوای، بذارید روزه رو به عزیزمون بخونم، من همین یه جمله رو بگم براتون، اینقدر بهتون بگم رفقا. وقتی قاسم رو مرکب نشست، پاهاش به رکاب اسب نمیرزیده. آخ بمیره، فهمیدی چی میخوام بگم؟ اون بلای عظیم همینه. اما وقتی آتیشه، وقتی قبار جنگ خوابید، دیدن حسین داره قاسمو میاره، اما سینه قاسم به سینه حسین، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. اگه ابی عبدالله بدنش پامال شده، اگه بدن عباس پامال سم ستوران شده، جان نداشتن، اما بمیرم قاسم زیر سم ستوران.